انتقام يوم الدين. إذ نتولى ومن أعدائهم نتبرأ ونتوب إلى الله. خب بحث جامع رو ما مطرح کردیم، راه حل سؤالی رو که مطرح کردیم، جناب آقای مظفر فرمود که این مشکل رو ما با جامع حقیقی نمیتونیم حل کنیم. با جامع حقیقی چرا نمیتونیم با جامع حقیقی حل کنیم؟ چون لازمش یک امر مستحیله، و امر مستحیل یعنی چیه؟ این امر مستحیل تبدیل و تردد در ذات ماهیت حقیقی. لذا ما باید جامع رو انتزاعی بگیم. گفتیم جامع در اسماء اجناس حقیقیه، چون جنس و فصله، ولی جامع در واقع مرکبات اعتباری چیه؟ یک عنوان انتزاعیه، بهش میگن جامع انتزاعی. جامع انتزاعی که شد، خب ما دیگه یه مقداری دستمون بازه، ما میتونیم بگیم این جامع انتزاعی ما چیه؟ مثلا ثلاث مرکب است از پنج رکن. مثلا این پنج رکن کدوم هست؟ میفرماید تبدیل و ترددش در مصادیق. دیگه در مصادیق، این که ایشون میگه تبدیل و ترددش در مصادیق، نشون میده که اون جامعی رو که ایشون گرفته پنج رکن که جامع انتزاعیه، این جامع در واقع یک جامع مبهمیه، یک جامع. پس دو نکته رو ما باید در مورد جامع انتزاعی، یعنی در مورد راه حل جناب آقای مظفر حواسون باشه. راه حل ایشون یه راه حل حقیقی نیست، یه راه حلی که تکوینی باشه نیست، راه حل ایشون جنس و فصلی نیست. راه حل ایشون در واقع یک جامع انتزاعی اولا، ثانیا ابهام داره، ابهام مبهمه و چون مبهمه در ذات خودش میتونه در واقع تغییرات در اجزا به هر شکل رو در خودش چکار کنه؟ هضم کنه، در خودش هضم کنه بدون اینکه امر مستحیلی پیش بیاد. البته باید یک غایتی رو هم ایشون تعریف بکنه خود به خود، که آقایون این رو هم گفتن. این حرفی که ایشون زده، معتقده که راه حل جامعه و موضوع الله در مراتب مختلف ثلاثه. بزرگان دیگری که اومدن جامع رو حل کنن، باز هم مثل آخوند و بعد محقق اصفهانی و بعد حضرت امام، رفتن سراغ همین جامع مبهم، رفتن سراغ جامع مبهم. جامع مبهم یکی از خصوصیاتش اینه که، یکی از خصوصیات جامع مبهم اینه که در واقع به خاطر این ابهامی که در ذاتش هست، درست یا نه، این تبدیل و ترددها رو میتونه هضم کنه. تعبیر امام اینه، میفرماید با اون عرض عریضی که جامع مبهم داره، عرض عریض یعنی انقباض و انبساط ها رو میتونه در خودش حل کنه. هر نوع ظرفیت انقباض و انبساط رو تا حد بالایی رو داره. جامع حقیقی ظرفیت انقباض و انبساط رو نداره، یعنی شما میتونی بیاریش تا حیوان ناطق، بیشتر کوچیکترش نمیتونی بکنی. ولی جامع انتزاعی به خاطر ابهام، به خاطر ابهام قدرت جذب و تحمل این قبض و بست رو داره، و این لابد منه در اصلا مرکبات اعتباری رو انسان اعتبار میکنه به همیشه. یعنی شما وقتی مرکبات اعتباری رو بررسی کنید، مرکبات اعتباری همیشه یک ابهامی دارن و چون مرکبات اعتباری ابهامی دارن، عقلا وقتی با مرکبات اعتباری کار کنن معمولا با چی کار میکنن؟
با غرضشون،
با غرض اون امر اعتبار شده. این تفاوت امور اعتباری با امور تکوینی خیلی نکته مهمیه که خیلی از بزرگان هم بحث کردن. شما حتما باید در علم اصول اگر بخواید به یک نکته محکمی برسید، تفاوت امور اعتباری از امور حقیقی رو باید در بیانات اون مصنف و اون مؤلف و اون نظریه فرداد بررسی کنید. اگه خوب دقت کنید ببینید که بزرگان هم بهش پرداختن، ولی کاملتر و دقیقتر و اصولیتر از همه حضرت امام بود. از مشخصات اصول امام این بوده، مشخصات اصول که در فقه هم ثمره داد. حالا اینجا ببینید، اینجا یکی از جاهایی که این نکته رو خیلی لحاظ کنید، جامعی که برای امور اعتباری درست میکنن، این جامعه باید مبهم باشه. یعنی الان آقای مظفر به این سمت رفته، لذا این تعبیرشون خیلی دقیقه ها. میفرماید که پس ما باید چیکار کنیم؟ ها میفرماید فان الماهیه الموضوع لها، میفرماید موضوع لها یک امر اعتباری، هی طبیعه اللفظ الکلی، مثلا برای کلمه، المترکب من حرفین فصاعدا، ترکیب شده. بعد این جمله رو خیلی خوب بخونید، و تبدل و تردید انما یکون بی اجزاء افراده ها. خیلی جمله دقیقیه، یعنی خوبه، جمله خوبیه. جامع مبهمه، افراد مشخصن، افراد معینن، یا تعبیر امام به بلعیدن کرده، بلعیدن، که جامع افراد رو در خودش بلعیده، چون مبهمه میتونه همه رو به بلعه. ولی در حقایق افراد در طبیعی بلعیده نشدن، بلکه طبیعی یوجد به وجود فرده، ولی فرد در طبیعی نیست. بلکه شما رابطه فرد و طبیعی رو بررسی کنید، اصلا تباینه، به معنای این که فرد با اون مشخصات فردیش نمیتونه بیاد تو طبیعی، ولی برخلاف اعتباریات که اون جامع هم مبهمه، ابهام سبب این تعوضیق شده. این خصوصیت تعوضیق در امور اعتباری به خاطر ابهامیه که بعد شما ممکنه بگید ابهام چه فایده‌ای داره؟ ابهام که برای ما جهل، در واقع ابهام چه؟ میگیم این ابهام یه ابهامیه که معرف داره. معرفش چیه؟ غرضه. البته میتونه چیز دیگه هم باشه، اشکال نداره، محرفش قرده دیگه. این بستگی به عقلا داره، معمولا عقلا دنبال قرضن برای امور اعتباری خودشون، و اگر یه امر اعتباری قرض نداشته باشه میگن لغوه، و محضور اعتبار لغویته، نه چیز دیگه. و چون این اعتبار ابهام داره، حتی استحاله های عقلی رو هم میتونه داشته باشه. یعنی شما اجتماع نقیزه این که محاله، در امور اعتباری محال رو میتونی یه شکلی اعتبار کنید، چون این محاذیر امور تکوینی هست. اینها در اینجا باید دقت کنید، بحث جامع اهمیتش در واقع که بررسی باید بشه این جهته، اون کلی سعی، تعبیر کلی سعی هم میکنن، اون کلی سعی با اون ابهامی که در ذاتش هست، با او سعوزیقی که داره، با او عرض عریضی که داره، حالا اینا تعابیر مختلفی هست، اجزاء افراد خودش رو میبله. این کلیه سری به معنای اعتباریش هانه، بله انتظار، انتزاع هم که اینجا میگن در واقع اعتباره. الان قشنگ اینجا فرق بین اعتبار و انتزاع باید مشخص البته بشه. بعد میگیم ما فعلا ما میخواییم بگیم این جامعه انتزاعی که ما میگیم با یک تسامحی البته بهتره بگیم همون جامعه اعتباری، نگیم جامعه. ولی چون انتزاعی بعضی ها به اعتباریات هم میگن انتزاعیات و در اصطلاح نقاش در اصطلاح خیلی بحث علمی نیست هست. الان این نکات خیلی خوب باید روش تأمل کنید تا بعد به مراتب بالای این بحث ها برسید. بعد هم حضرت امام خیلی جاری و این بحث جامعه ایشون در جاهای مختلف اصول هم بهره برده، مثلا در مقدمه داخلیه، در بحث اقل و اکثر، در بحث براءت، در بحث استفهام، حتی در بحث علم، موضوع علم ایشون اینجوری حل کرده و خیلی ثمرات زیادی داره. شروعش از همین جامعه، بحث‌های خیلی دقیق و خوب خیلی باید حواستون باشه و بعد با همین جامعه ما میتونیم با همین استدلال البته تو مرکبات صناعی با یه توضیح بیشتر. فعلا من اینا رو فقط دارم بهتون میگم که این یک سفره‌ای حضرت امام در جامعه باز کرده که ثمرات متعدد داره. قسم چهارم را از طریق همین جامعه هم امام چکار کرده؟ امکانش رو که همونجا حل میکنه با یه استدلالی. میگه اصلا چرا میگید محاله؟ من اون مبنای مرعاتیت رو با اون روالی که شما میگید قبول ندارم. قبول ندارمش هم دلیلی داره که میگه شما که قائل میشید به مرعاتیت دوباره این از مصادیق قفلته حقیقت رو بین قضیه ملموسه با قضیه معقوله خلق کرد. حالا اینا بمانه. بعد همونجا وقوعش رو با کمک همین مبنای مرکبات اعتباری، این هندسه‌ای که امام در اصول داره بالاخره قابل پیگیریه و هندسه‌ای خیلی خوبیه. ولی کلن جدای از هندسه، خود بحث حقیقت و اعتبار و امور اعتباری در اصول شما زیاد میبینید، در کلمات آقای قوری، در کلمات محقق اصفهانی، در کلمات آقا ضیاء، در کلمات خود جناب آخوند، در کلمات شهید صدر میبینید. چون آقایون بحث امور اعتباری امور حقیقی رو مرتب هی میگن، یعنی شما این رو باید حواستون باشه قشنگ تو ذهنتون. ولی خب بالاخره باید بررسی بشه، یه بحث بسیار مهمیه که جای مشخصی هم تو اصول بحث نمیشه، پخشه تو اصول کامل. الان میبینید خود آقای مظفر هم یه جاهایی قشنگ ملتزمه به امور اعتباری، مثل اینجا. به نظرم اینجا ایشون قشنگ خودشو از متبهم جدا کرد، گفت ایوه المتبهم تو مشکلت اینه که اومدی حقیقی نگاه میکنی، ما مرکبمون اسم جنس کنی، متبهم خلق کرده بین حقیقت و اعتبار رو. در ده آقای مظفر خودشو جدا میکنه، میگه بله نه در امور حقیقی حرف تو درسته، امور حقیقی و تکوینی یه ماهیت معینه ای دارن، انقلاب در ماهیت هم محاله، نه تبدیل نه تردید، البته بنابر اصالت الماهیت. حرکت جوهری رو از همینجا هم آقایون رد کردن، امثال موعلی و اینا، چون نمیشه در ماهیت، راست هم میگن تو ماهیت ما نمیتونیم قائل به حرکت جوهری بشیم، تو ماهیت با اصالت الماهیت، ماهیت ثابت. دقت فرمودید یا نه؟ بعد ایشون میان کجا؟ میان جواب میدن، میگن ولی ما مرکبمون اعتباریه، در مرکب اعتباری میتونیم ما یک شکلی جامع رو مبهم تصور کنیم که تبدیل و تبدیل و تردید انما یکون فی اجزاء افراد. خب این تموم شد، این بحث تموم شد. بحث بعدی که جناب آقای مظفر مطرح میکنه و یه صلواتی رو بفرستید که این بحث جدید رو
بگیم. بعد اگه یکی مثلا میگه که یه امر انتظاری به عنوان شرکی داره مثلا اون را پنج تا باشه، این رو باز همین مشکلی که دیگه بذاریم
مقید و قرارزش هم باید بکنیم. گفتیم این جامعه مبهم، اینجا یه نکته باید اضافه کنه جناب آقای مزفر به اینکه باید به قرض یا معرف قرض بشه یا یه معرف دیگه ای داشته باشیم. مثلا آقایون مثل امام گفته که حتما باید یک هیئت خضوعیه ای مثلا به عنوان معرف باشه، یعنی گفته که این جامعه این همین ابهام رو باید در ظرف هیئت خضوعیه هم داشته باشیم، چون اگر یک کسی همجوری رکوعی رفت تا کلمه لفظ از مثلا هیئت خضوعیه نداره لذا اصلا صلات نیست. حالا اینا باید معرف میخواد، اون معرف در واقع یه محدوده ای تعیین میکنه تو اون محدوده صلات،
یعنی پس این قرائت قد جامعه انتظایی
باید یه معرفی داشته باشه.
این معرفی دیگه الان فقط مثلا نظری ما بینید که هیئت خضوعیه،
نه نه مختلفه دیگه، نمیخوام بحث کنم چیه، میگم یه معرفی میخواد باید داشته باشه. محقق اصفهانی اینو گفته، ایشون هم اینا رو از محقق اصفهانی داره این حرفا، این حرفا از کی هست؟ محقق اصفهانی، مرحوم محقق. همین هست
دیگه،
بعد اصلا بهش تراث نمیگه، حالا سعی و فاصله چی اصلا بهش تراث نمیگه، نه خب دیگه با هم یه معرفی باید پیدا بکنیم که جامعه مانه ازش در بیاد. معرف نه دا دیگه نیازی جنس و فصل بگیم، معرفی بگیم، معرف باید بگیم دیگه. تو مرکبات مثل ماشین مثل بیت، شما بیت چیکار میکنی؟ ها بیت میگی که بیت چیزی که انسان درش راحت باشه، ها با همین میگم پس باید یه قرضی بیاریم که محرف محرفی بیاریم، قرضی که یا محرف، حالا محرف ممکنه قرض هم نباشه، این اقلا باید این اقلا، بعد اقلا هم دنبال جامع امانه هم نیستن، اقلا نمیخوان جامع امانه عقلی درست کنن، اقلا میگم فل جمله تمایز پیدا کنه کافی، این حواستون باشه. میگی جامع امانه، اقلا دنبال جامع امانه عقلی نیستن، لذا شما میبینید کلن در تمایزهایی که اقلا انجام میدن نه عقل، تداخل همیشه هست. بعد تداخل با چی حل میکنن؟ ها با همین جامع، با همین جامع. نه قرض اشکالی ما وارد کردیم، گفتیم قدر جامع قرض که نمیتونه باشه، چون در حقائق وزر جامع خود جنس و فصله، پس جنس و فصل اینا چی؟ حالا ایشون جواب داد دیگه در واقع که در این مرکبات صنایعی و در مرکبات اعتباری ما دیگه جنس و فصل نداریم، ما یک جامع مبهم داریم که این جامع مبهم یه معرفی هم میخواد. تعبیر معرف در کلمات معتصمانی هست دیل در نهایت درایت، اولی کسی هم که این سیستم و شروع کرد آخون بوده انتخاب، ولی آخون یه مقدار بعضی رو حقیقی کردن بردن سر قاعده الواحد، درست یا نه؟ بعضی رو کنن نه آخون اینجا من چون تعبیر به قاعده الواحد تو کلمات آخون به صراحت نیست، محشی گفتن بماند. حالا اینا بحثای این تازه آجا با ما یک سرنخی دادیم خدمت آقایون که بدونن اینجا یه بحث کلیدی علم اصوله که تو جای جای علم اصول هی تکرار میشه، دقت فرمودید؟ این یک در واقع سرنخیه تا بعد ما نمیتونیم اینجا دیگه، این کتاب باید تموم بشه، شما باید امتحان بدید، نمره بگیرید، مدارج بگیرید، به قولای محدثی باید مخارج تأمین بشه. معرفه ها خب این ابهام دیگه، ابهام که مطلق نیست، ببینید ابهام مطلق که به درد نمیخوره، اینا مبهمات مضافن در واقع.
وقتی استحاله رو ممکنه
داخل کنیم، نه استحاله تو نه این بحث اعتبار گفتن در معتبر، در معتبر من میتونم یک امر مستحیل رو اعتبار کنم، اعتبار از خودم بگم من اعتبار میکنم یک کلی که هیچ جزئی نداشته باشه. ببینید ایشون حالا ایشون یک کلی رو اعتبار کرده که جزء نداره، خب این از نظر عقلی جائزه یا محاله؟ میشه کل بدون جز؟ ولی الان ایشون دقت کنید، ایشون این اینجا خیلی هر فرزن آقای مظفر خب الحمدلله یعنی شروع خوبی کرده انصافا آقای مظفر. ببین یه کلی ایشون اعتبار کرده که جزء نداره، اجزاش مشخص نیستن، وقتی مشخص نباشن میگه که ترک که به من حرفین فساعدا، خب این حرفین چی هست؟ میگه از این انبار بردار هر چی خواستی
غیر معین
نه نه بدون جزء معین منظورم. ببین ما در حقایق نمیتونیم بگیم یه کلی داریم اجزاش مبهمن، نمیتونیم اجزا با مشخص باشه دقیقا که دیگه در حقایق در اسماء جنس در طبایع مثلا فرض کنیم این درخت یه کلیه جزءاش با مشخص است درسته یا نه؟ در ماهیات اینجوره چون ماهیت معینه حد داره خصوصیت ماهیت حد داشتنه، ولی در اینجا قشن یا مثلا شما میتونی اعتبار کنی اعتبار کنی که مثلا فرض کن به یه شکلی که یک نمیدونم آبی هم سرد باشه هم گرم باشه در آن واحد اعتبار به شرطی که یک ثمره ای برش مترتب باشه. الان اینجا مثالش همینه، این چنین تصویری که آقای مظفر درست کرد در واقع این تصویر اللحاظ حقیقی و تکوینی محاله. و ایشون که میگه لا یلزم التردید فی الماهیه، میگیم نه ما اینو قبول نداریم، یلزم التردید فی الماهیه، ولی این تردید اشکال نداره. یعنی یلزم التردید فی الماهیه به خاطر در واقع بخونیم. خب دو تا تنبیه اینجا داریم، یکی تا اینجا ما بحث الفاظ عبادات رو کردیم، صلات و صوم و حج، موضوع ما چیه؟ صحیح و عامه. در صحیح و عام ما دنبال موضوع لهی، آیا موضوع له صحیحه یا عام از صحیح و ناقص یا فاسده. این تا اینجا بحث بعدی که ما داریم این که این بحث صحیح هم در معاملات به چه شکل میشه. معاملات رو شما بدونید، یک تقسیمی ما در معاملات داریم، معاملات یک اسباب دارن یک مسببات، یک اسباب دارن یک مسببات. اسباب معاملات در واقع همون صیغه‌ای که شما باش معامله رو به وجود میارید میشه سبب. مثلا میگی بعت و اشتریت و استأجرت و قبلت و در جواب، اینا همه چی هست؟ درسته یا نه؟ اینا سیقی هست که بهشون میگن اسباب معامله، اسباب هست، سبب هست. به این نمیگن معامله، اینه شما وقتی این رو بگی نمیگید معامله صورت گرفت. آره این منشأه. در معامله مسبب هم داریم، مسبب در واقع اون نتیجه معامله هست. مثلا فرض کنید مسبب در بیع چیه؟ ملکیت. مسبب در عشق چیه؟ رقیقه. مسبب در طلاق چیه؟ فراغه. مسبب در نکاح چیه؟ زوجیته. اینا میشن مسببات، که مسببات احکام وضعیان که الان کیفیت وضعشون و جعلشون آیا اعتباریان، انتزاعیان، انتزاعی بالعرضان، انتزاعی بالتبعان بماند انشاءالله سر جای خودش. درسته یا نه؟ تو اینجا هم رابطه احکام وضعیه با احکام تکلیفی هم از مباحث مهم علم اصوله. درسته یا نه؟ ثمرش هم تو استصحابه. جناب شیخ هم تو استصحابش پرداخته که ما ببینیم آیا استصحاب در احکام وضعی داریم یا نداریم. تو مهمه. یا فقط استصحاب در احکام تکلیفیه. چون براءت فقط در احکام چیه؟ تکلیفیه براءت. ولی استصحاب در اهم یا منحصر در احکام تکلیفیه. خب اینا یه بحث مهمه، یکی از مبادی این بحث رابطه احکام وضعی با احکام تکلیفیه که آیا رابطهشون مستقله یا فلانه یا الهام. جناب آقای مظفر میفرماید بحث صحیح و عام در مسببات وجود نداره. چرا؟ چون ما صحیح و عام جایی هست که اون ماهیت ذو اجزاء باشه، مرکب باشه. اگر ماهیتی بسیط شد یعنی حاصل مصدری شد اگر ماهیتی اسم مصدری شد، حاصل مصدری شد، بسیط شد، ها؟ این دیگه چون اجزاء نداره، مطرح کردن بحث صحیح هم اصلا سالب انتفاع موضوع. یعنی نتیجه یک کار. ببین مصدر، حاصل مصدر، این نتیجه اون کار. مثلا وضو، میگن وضو مصدر وضو یا غسل و غسل. اقتصال. خیلی. میگن در مسببات ما در واقع بحث سعی ام جاری نیست. چرا؟ چون امرشون دائره بین الوجود و یا حد یا نیست. دیگه نمیتونی بگیم ملکیت معیوب، ملکیت ناقص، ملکیت نداریم. ملکیت یا حد یا نیست. جز چون نداره. نه متزلزل چیز دیگه است. بین بود و نبوده. ملکیت متزلزل هستش. یعنی جزء نداره. ببین شما تعریفت از اول ناقص در مقابل چی بود؟ یعنی شما صحیح تعریفتون از صحیح رو بگید تام بود. اجزاء اول اگر چیزی اجزاء نداشته باشه من میتونم بگم این صحیحه؟ شرایط هم نداره. تام بود اجزاء اول اجزاء و شرایط در بیع کجا؟ تو سببه نه تو مسبب. اگه سبب شرایطش حاصل نبود اصلا مسبب به وجود نه اینکه بگیم مسبب ناقص. مسبب ناقص ما نداریم. ببینید پس تام الاجزاء و شرایط آی صادقی کجا داریم؟ تو اسباب داریم. اسبابی که میگیم معامله باید شرطش این باشد، این باشد، این باشد، باید به صیغه عربی خوانده بشود، باید چی چی، اینا همه کجا؟ در سبب هم. یعنی حین الانشاء شما باید این اجزاء و شرایط رو. پس بحث صحیح و هم در بیع به معنای اسباب جاریه. ولی اگر بیع شد به معنای مسبب، یعنی ما بیع رو به چی زدیم؟ یعنی موضوع انده بیع رو چی گفتیم؟ مسبب. دیگه بحث صحیح و هم جاری چون اونجا بیع مسبب یعنی ملکیت. ملکیت یه امر بسیطه، امرش دائره بین الوجود و عدم. این که ما بیع رو به سبب میگیم یا به مسبب، اینم یکی از دعواهایی که انشاءالله در کتاب البیع کار میکنیم. این که ما نمیدونم اجاره رو به سبب میگیم یا یعنی وقتی میگیم بیع احل الله البیع، یه بحث مهم میام در احل الله البیع. این بیع به چی میخوره؟ به سبب میخوره؟ به مسبب میخوره؟ اگر بیع به سبب خورد بحث صحیح و هم مطرحه. اگر بیع به مسبب خورد چون امرش دائره بین الوجود و العدم. چرا؟ چون دیگه اجزا نداره، شرایط نداره، یه امر بسیطیه، دیگه معنا نداره بگیم صحیح یا فاسد یا به قول معروف ناقص. چون اینجا ما گرفتیم به معنای ناقص تام، یعنی یا تام یا ناقص، میگیم اصلا جزئی نداره که ناقص باشه. تنبیهان لا یجری النزاع فی المعاملات به معنی المسببات ان الفاظ المعاملات كالبيع والنكاح والايقاعات كالطلاق والعقد. ما یه معامله داریم، یک ایقاع، عقد و ایقاع. يمكن تصوير وضعها على احد نحوين، به دو صورت امکان داره که ما موضوع له اینها رو تعیین کنیم، یا موضوع له اسبابا یا مسببات. یک ان تكون موضوعا، ان تكون موضوعه للاسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية. یعنی بگیم این الفاظ بیع و نکاح وضع شدن برای اسباب، اسبابی که چکار میکنن؟ تسبب و سبب میشوند برای مثل چی؟ ملکیت و زوجیت و فراق و حریت. فراق از طلاق میاد. طلاق سبب طلقتو، طلقتو میشه سبب فراغ. اعتقتو میشه سبب حریه. و نعنی به سبب، سبب یعنی چی؟ انشاء العقد، انشاء العقد و الایقاع. مقصود ما از سبب همون انشاء. کل ایجاب و القبول معا فی العقود و الایجاب فقط فی الایقاعات. دیگه واضح فرق ایقاعات و عقود دیگه. و اذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح ان نفرضه في الفاظ المعاملات من كونها. اگر ما فرض کردیم که معاملات وضع شدن برای اسباب، صحیحه که دعوای صحیح و عمر رو فرض کنیم. به چه شکلی؟ من کونها اسامی لخصوص صحیحه، اعنی تامت الاجزاء و الشرائط المؤثره في المسبب او للاعم من الصحيحه والفاسده. ونعني بالفاسده سبب فاسد به چه سببی میگیم؟ ما لا يؤثر في المسبب، اونی که در مسبب تأثیری نداره. اما لفقدان جزء او شرط، چون سبب ما یا یه جزئی نداره یا مثلا فرض کنید من به تو گفتم ولی قبل تو از مشتری نشنیدم، اینجا این جزء ناقصه، لذا در اینجا به این میگن سبب ناقص، بیع ناقص، بیع باطل، بیع فاسد. بگیم شما دو ان تکون موضوعتا للمسببات. بعضی ها معتقدن کلمات بیع و اجاره و طلاق و فلان و نکاح موضوعا برا مسبب نه سبب. و نعنی بالمسبب نفس الملكيه والزوجيه والفراغ والحريه ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات. دیگه نزاع صحیح عمی جاری نیست. چرا؟ لانها یعنی لان المسبب، لانها یعنی لان لا تتصف بالصحه والفساد لكونها بسيطه. چرا بسیطه؟ یعنی چی بسیط؟ یعنی غیر مرکبه من اجزاء و شرائط، چون دیگه اجزاء و شرائطی نداریم. بل انما تتصف بالوجود تارتا و بالعدم اخرى، متصف میشه به وجود و عدم. فهذا عقد البيع مثلا اما ان يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحه العقد او لا. عقد بيع یا شامل همه شرائط و اجزاء بیع هست یا نیست. فان کان الاول، اگر عقد بیع ما درست بود لاتصف بالصحت، عقد بیع متصف به صحت میشه. و ان کان الثانی اتصف بالفساد. این که ما بیع رو متصف به صحت و فساد میکنیم قرینه بر اینه که بیع وضع شده برای اسباب یا مسببات. برای اسباب یه قرینه ایه که آقای بوظفر استفادهش کرد اینجا. دقت کردید یا نه؟ بعد میفرماید این اتصاف به صحت و فساد مال عقد بیع که سببه. ولكن الملكيه المسببه للعقد يدور امرها بين الوجود والعدم. امرش دائر مدار وجود و یا هست یا نیست. دیگه نمیگیم هست ولی ناقصه. لانها توجد عند صحه العقد وعند فساده لا توجد اصلا. اگر عقد صحیحه توجد، اگر عقد فاسده لا انها توجد فاسده. نه که میگیم ملکیت داریم ولی ملکیت نداریم دیگه.
مثلا فرض کنید
که طلاق
میلیارد طلاق شما باطل
اشتباه نه طلاق فاسده یعنی از سبب
طلاق ایجاد نشده
همون سبب. فاذا اريد اینا رو تفکیک کنم. فاذا اريد من البيع، اگر شما از بی اراده کردی چی رو؟ گفتی بی بد شده برای چی؟ فاذا اريد من البي نفس المسبب، اگر نفس المسبب اراده شد و هو الملكيه المنتقله الى المشتري فلا تتصف بالصحه والفساد. ملکیت بسيطه حتی يمكن تصوير النزاع فيها. پس آقا جون اگر شما در واقع گفتی موضوع له بی مسببه، نزاع صحیح و عم مطرح نمیشه، چون امر دائره بین الوجود و عدم. این تنبیه اول. بس اگر گفتیم اسباب، آقای مظفر بازم اهمیه. البته یه تیکه‌ای داره باید ببینیم. فرق بین معاملات مقدمه سوفیدون، فرق بین معاملات و بین از عبادات اینه که عبادات فقط شارع بالا سرش. اگر عبادت صحیح اونیه که تام الاجزاء و شرائط اندل شارع، فاسد اونیه که تام ناقصه الاجزاء. ولی معاملات دو تا معتبر دارن، یکی شارعه یکی عرفه. ممکنه یه معامله ای نزد عرف صحیحه ولی نزد شارع باطله. نه نه الان باید ببینیم منظور کیه. دقیقی چی شد؟ موضوع له که بگیم موضوع له بیع عقد صحیحه، بگیم صحیح اندل کی؟ شارع یا اندل عرف؟ نه دقیقی چی شد؟ پس گیری داریم به سهولت درست یا نه؟ بعد ایشون میفرماید چون که این مطلب هست ما در مورد معاملات همیشه میتونیم به اطلاق عمل کنیم. چرا؟ چون حتی اگر صحیحی هم شدیم عند الشارع عند العرف، قد حتی عند العرف اگر صحیحی شدیم عند الشارع چی هستیم؟ نعم. یعنی اگر عرف گفت من وضعت لفظ بی وضعت لفظ بی لصحیح، ممکنه اونی که صحیح باشه اندل عرف شعاره بگیم به باطل مثل ربا، مثل مثلا جهل به کالا به مبیع، جهل به مبیع موجب بطلان به اندل عرف نمیشه ولی شعاره میگه این معامله باطل. پس الان من وقتی میگم احل الله البیع، این بیع منظورم احل الله البیع اطلاق دیگه، گفتیم باید موضوع پا بگیره که بتونید تمسک کنید. اگر گفتم این بیع منظورم بیع شرعی بود، ببخشید بیع عرفی بود، ولو بیع عند العرف بعد شده برای صحیح، ولی چون که بیع صحیح عرفی در نزد شارع میشه چی؟ ما حتی صحیحی هم بشیم، چون ملاک صحت گفتیم ملاک صحیح و عمی نتبادره، تبادر هم عرفیه یا شرعیه؟ عرفیه. پس ملاک عرفه. ما حتی اگر عرفی اعمی شدیم خویش، اگر حتی صحیحی هم بشیم میتونیم به اطلاق تمسک کنیم یا نمیتونیم؟ میتونیم، چون صحت ما عرفیه و صحیح عرفی عند الشارع چیه؟ نعمه. پس بنابراین ما به هر شکل میتونیم تمسک کنیم و نزاع در معاملات صحیح و عام، نزاعش در معاملات ثمره نداره، چه اعمی بشی چه صحیحی عند العرف، چون شرع صحیحی رو هم اعمی میدونه، مگر یه جایی که عرف و شرع با هم اتفاق نظر دارن که چنین معامله ای باطله، که این مواردش نادره و نادر کلمه عجبه. بخونیم لا ثمرت للنزاع، اینا همش ریاضیه دیگه ها، یعنی قشنگ سلسله وار بحث، اصلا هیچ این برور هم نرید قشنگ. ببین مقدمه عمل به اطلاق رو یاد گرفتید، بعد میای تو عبادات، میای تو معاملات، باید موضوع پا بگیره. موضوع پا بگیره یعنی چی؟ یعنی باید عمی بشی. قد عرفت انه على القول بوضع الفاظ العبادات للصحيحه لا يصح التمسك بالاطلاق. فیاد گرفتید که اگر ما در عبادات صحیحی بشیم به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم عند الشک بی اعتبار شیء فیها جزءا کان او شرطا، لعد چرا لعدم احراز صدق الاسم على الفاقد له، چون این عنوان صلات بر این عمل خارجی دیگه صدق نفس موضوع احراز نشده و ما در اصل احراز موضوع اینو یاد بگیریم تمسک برای اصل احراز موضوع به اطلاق و عام جائز نیست. ما باید موضوع محرز باشه، یعنی مثلا فرض کن یک کسی اینجا نشسته نمیدونی عالمه یا عالم نیست، میگی بر شک دارم این آقایی که اونجا نشسته عالمه یا عالم نیست، میگه برای این که یقین کنم عالمه تمسک میکنم به اکرم العلماء. این صحیحه؟ نه نمیشه. تمسک به شبهه مصداقیه من باید یقین کنم این آقا عالمه، ولی بعد شک میکنم من اکرام کنم عالم فاسق رو یا نه؟ اکرام تمسک. اینم هم اینجوره، میفرماید که و احراز و صدق الاسم على الفاقد شرط فی صحت التمسك بالاطلاق، احراز صدق الاسم شرط تمسك اطلاق. مفصل اینا رو توضیح دادیم حالا ان هذا الكلام، ولی این ثمره لا يجري في الفاظ المعاملات، در الفاظ معاملات این ثمره جاری نیست. چرا؟ لأن معانی ها غیر مستحدثه، چون معانی معاملات مستحدثه بلکه عرفی هست.
اون نقلی که
مرتی مدلی اولی که مطلع فاضل بارد مورد چون ایشون نه خویشون داره مبنای خودش میگه، اگه اون مبنامون شد اون هم یه بحث دیگه. و شارع به نسبت الیها که واحد من اهل العرف، شارع نسبت به الیها، الیها به چی میخوره؟ الی المعاملات، مثل یکی از عرفه. فاذا استعمل احد الفاظها فيحمل لفظه على معناه. پس اگر یک کسی لفظ معاملات رو استفاده کرد، لفظ هم میشه بر معنا، ها، از ظاهر و فی عندهم، ها، که ظاهر در نزد عرف، یعنی در واقع ببخشید. فاذا استعمل احد الفاظها، اگر شارع استعمال کرد، فاعل استعمل شارع، ها، فاذا استعمل شارع احد الفاظها، ها، فيحمل لفظه، ها، فيحمل لفظ کی؟ لفظ شارع بر معنای خود عرفیش. از ظاهر فی عندهم عند العرف الا اذا نصب، ها، قرینه، مگر شارع نصب کنه قرینه ای على خلاف ظهور عرف. پس اصل در الفاظ معاملات عرفه. فاذا شككنا في اعتبار شيء، الان شک کردید در اعتبار یک چیزی، عند الشارع في صحه البيت مثلا، ولم ينصب قرينه على ذلك في كلامه، شارع هم قرينه اینا نمیکنه، فانه يصح التمسك باطلاقه، ما میتونیم التمسك کنیم به اطلاق احل الله البيت لدفع هذا الاحتمال. حتی لو قلنا بان الالفاظ المعاملات موضوعه للصحيح، حتی اگر بگیم الفاظ وضع شدن برای صحیح. چرا؟ لان المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام. چون ما گفتیم ما اینجا بحثمون بحث لغته، میگیم صلات وضع شده برای چی؟ میگیم وضع شده برای تبادل. موضوع لو کی تعیین میکنه؟ اور موضوع لو کی تعیین میکنه؟ اور لا عند الشارع. فاذا اعتبر الشارع، همینجا بنویسید صحیح عند الاور میشه عام عند الشارع، و چون میشه عام عند الشارع دیگه تمومش کنیم اینجا، و چون میشه عام عند الشارع تمسک به اطلاق همیشه بس، الا قلیل یه جایی که یه معامله ای هم عند العرف باطل هم عند الشارع. میفرماید فاذا اعتبر الشارع قیدا زائدا على ما يعتبره العرف، اگر شارع یه قید زائدی بر عرف اعتبار کنه، کان ذلك قیدا زائدا على اصل معنى اللفظ، این یه قید زائدی بر اضافه بر اصل معنای لفظ. فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعامله الموضوع حسب الفرض للصحيح. پس دیگه این قید زائد شارع داخل در ماهیت معامله عرفی که فرض کنید هم مبنای ما شد صحیحی داخل نیست. على المصداق المجرد عن القید وحالها في ذلك، حال الفاظ العبادات، حال معاملات در جایی که شارع، من شک میکنم در اعتبار شارع نه در اعتبار عرف، دقت کنید، شک میکنم در آیا شارع قیدی اضافه کرد، تمسک میکنم به حل الله البیت. خب وقتی میگم شک میکنم در اعتبار شارع، این عنوان به صرف کرده یا صرف نکرده عرفن؟ عرفن صرف کرده دیگه، مشکل نداره. و حالها فی ذلک، حال و الفاظ عبادات وقتی که عبادات بعد شدن برای نعم اذا احتمل ان هذا القيد دخيل في صحه المعامله عند اهل العرف انفسهم ايضا، اگر شک کردی در این که آیا قید در عرف معتبره یا معتبر نیست، فلا يصح التمسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال، دیگه تمسک به اطلاق جائز بناء على القول بالصحيح البت، اگر هم ما صحیحی شدیم، الا اگر عرفن هم میشدیم بازم مشکل. کما هو شأن و الفاظ العبادات، چرا؟ لأن الشک يرجعو الى الشک في صدق عنوان المعامله، چون شک برمیگرده به صدق عنوان موضوع، بله موضوع دیگه، موضوع مخرج نشده، مصداق مخرج نشده، درسته یا نه؟ و اما علی القول بالعم، اما اگر همونجا عرفن عمی هم شدیم فیصح و تمسک به اطلاق لیفت الاحتمال. پس آقا ملاک صحیح و عمی شد عرف هم در موضوع له. فتظهر ثمرت و فتظهر ثمرت النزاع علی هالا فی الفاظ المعاملات. با این فرض قلیل در این صورت بحث صحیح و عمی ثمره داره. ولکنها ثمرتون خیلی خیلی ثمره نادریه. و صلی الله علی محمد و آله. از جلسه بعد وارد بحث الفاظ بشید. مشتق دعواییه، مشهور مشتق رو میاره کجا؟ تو مقدمات. ولی آقای مظفر با مبنایی که داره میبره کجا؟
یعنی چی؟ یعنی وقتی چون یه سری شرایطی شارع داره که عرف اینا رو معتبر نمیدونه، خود به خود اون معامله ای که اندش عرف صحیحه، شارع چون که شرایطش در اون نیست میگه این معامله فاسده، درسته؟ ولی پس در واقع الفاظ معاملات در نزد شارع چی هن همیشه؟ اهمی هن الفاظ معاملات عرف. یعنی شارع نگاهش به الفاظ معاملات عرف چی همیشه؟ اهمیه. اهمیه نظر خودش ها.
فعلی نظرش عرف همیشه صحیحه دیگه.
صحیحی با اگر مبنای ما شد صحیحی. ولی ما مبنای اون اهمیه
که دیگه. عرف که دیگه نمیتونیم ما صحیحه همه بشه.
چرا صحیحه همه بود؟ عرف شرائع داره. نه نه. صحیح اهمی یعنی تا مولد داره شرایط
چی در نظر شرایط
در نظر
اگر جو ما با ملاک صحیح اهمی عرف دیگه عرف البيع رو ضرب کرده برای صحیح یا برای عام و تبادل کردی برای عام دیگه
یه چیز برای عرف شرایطی برای بیع داره یا نداره
این هر معامله ای شد صحیح همون عرف بیع شرایط که شرط در بیع اضافه کرده در بیع عرف وجود
تو بحث حقیقت شرعی بود. چه حقیقت میشه؟
صحیح یا
دروغ؟ اونو پرسید.
صحیح.
در طور صحیحی هست.